11 شب
تقریبا میشه.
نه، باید وارد خواب عمیق شده باشیم. پس بنابراین باید قبل از 11 بستر فرد رفته باشه. بعد دقیقاً یه سری هورمونا تو بدن ما توی اون خواب عمیق شبانه ترشح میشه که اینو فردا کمک میکنه برای اینکه ما بتونیم کنترل اشتها داشته باشیم. یا چون بدن عادت داره برای اینکه در واقع، یعنی بدن فیزیولوژیش بر این اساس هستش که شب رو بخوابه، حالا اگه شب بیداری داشته باشه با خوردنهای اضافه میخواد این در واقع انرژی رو به دست بیاره برای اینکه شب تا صبح رو بیدار بمونه. پس این خواب خیلی اهمیت داره. یعنی اگه کسی نتونه خوابش رو تنظیم بکنه نمیتونه اون نتیجه مطلوب رو برای کاهش وزنش بگیره. اگر کسی نتونه برنامه منظم ورزشی داشته باشه نمیتونه اون نتیجه مطلوب رو بگیره. ما قرار نیستش فقط با تنظیم رژیم غذایی به تعادل وزن برسیم یا فقط با رعایت رژیم غذایی از اون تعادل وزنمون خارج نشیم. یه نکته کوچولو راجع به ورزش بگم چون ممکنه بعدن فرصت پیش نیاد بگم. ببینین، کسی که تا امروز ورزش نمی کرده نباید فردا بره باشگاه ثبت نام کنه، ورزش بکنه یک ساعت طولانی مداوم. بدنی که عادت به ورزش کردن نداره باید از میزان کم شروع بکنه. یک دفعه نباید ورزش زیاد بکنه.
درسته. بعد خب دکتر، چون الان بحث فعالیت بدنی رو شروع کردیم، میخواییم همینجا بگیم که ما باید در روز چند دقیقه ورزش کنی، بعد اصلا چه ورزشی مؤثره؟ حالا میگفتم حتما باید عرق کنی، ضربان قلبت بره بالا، قرمز بشی تا این ورزش مؤثر باشه. اینو یه توضیح میفرمایید؟
خواهش میکنم. ببینید، در واقع فعالیت بدنی برای هر فردی متناسب اون فرد هستش که فرد بعد از اون ورزش کردن دچار نشاط بشه، دچار خستگی نشه. اگر داریم به اندازه ورزش میکنیم که بعدش دیگه رمق نداریم، خسته میشیم، یعنی داریم زیاد ورزش میکنیم. همون بود که خدمتون عرض کردم، یه دفعه مثلا کسی که تا الان ورزش نمیکرده نباید یه متحول بشه بره باش با ثبت نام بکنه، مثلا ورزش های سنگین بکنه. ورزش متناسب ورزشی هستش که مقداری ضربان قلب افزایش پیدا بکنه، مقداری تعداد تنفس افزایش پیدا بکنه، کمی تعریق همراه باهاش باشه، ولی هر کدوم اینا خیلی بخواد زیاد بشه یعنی زیادی داره ورزش رو میکنه. و حالا کسانی هم که مشکلاتی مثل مشکلات مثلا مفصلی و اینها دارن، اینها هم باید رعایت بکنن. هر ورزشی قاعدتا متناسب این افراد نیستش.
بسیار عالی، متشکرم از شما. پیامک ها رو هم میتونیم بخونیم در خلال حرفامون. عزیزی پیامک زدن که از تبریز، من چجوری بدونم که چاقی شکمی دارم؟
ببینید، معمولاً توی خانوم ها ما انتظار داریم که وقتی که سانتیمتر رو دور شکمشون قرار میدن این عدد بالاتر از 80 یا دیگه نهایتاً 85 نباشه، و توی آقایون یه مثلا تفاوت 5 سانتی متری داره. یعنی تو خانم ها انتظار داریم که این دور کمر حدود 80 یا نهایتاً دیگه 85 باشه. بیشتر از این رو میگیم که در واقع افزایش.
خب حالا برای کسی که فقط چاقی شکمی داره چه توصیه‌ای میکنید؟ بقیه اندامش خوبه، فقط چاقی شکم.
ببینید، معمولا این فردی که چاقی شکمی داره فقط، خب به هر حال باز این هم یه جاهای اشتباهاتی داشته، یعنی یا توی دریافت مواد غذاییش اشکالاتی داشته، اومده مواد غذایی مثلا خیلی چرب، شیرین، اینجور چیزها تو رژیم غذاییش استفاده کرده، یا اینکه فردی بوده که ورزش مناسب نداشته. یعنی اینها همه میتونه منجر به این بشه، و برای درمانش هم حالا باید هم یه مقدار توی رژیم غذاییش تعادلش و ورزش میتونه خیلی به این فرد کمک بکنه. حالا ما توی طب ایرانی معمولا توی این افزایش چاقی های شکمی موقعی که فرد میخواد ورزش بکنه توصیه میکنیم که به عنوان کمک از روغن‌هایی که پایه، یعنی روغن‌هایی هستن که از نظر طب ایرانی روغن‌های گرمی محسوب میشن، مثلا روغن بابونه، مثل روغن بادام تخ، موقع ورزش کردن از اینها استفاده، روغن شیوید، اینها روغن‌هایی هستن که تو کاهش در واقع سایز میتونن کمک بکنن. هنگام ورزش این روغن رو میزنه و مثلا نیم ساعت ورزش میکنه.
بسیار عالی، متشکرم از شما. اگه موافق باشید بریم آیتم طب مکمل رو با هم بشنویم. قرار آقای دکتر ستاری برای ما راجع به پرخوری صحبت کنه.
طب مکمل
یکی از شاید بدترین، یکی از شایع‌ترین علل سوء هاضمه و امتلاک ریشه بسیاری از بیماری‌ها هست، متاسفانه درهمخوری یا روی همخوری که بعضی‌ها حتی ممکنه با پرخوری هم همراه نباشه. یعنی شخص کم می‌خوره اما درهم می‌خوره، کم می‌خوره اما روی هم می‌خوره. این خیلی ارتباطی با پرخوری نداره، بلکه خیلی از جاها با پرخوری همراه. به خاطر اینکه توجه رو جلب کنم میخوام با یک حالا حدیث یا با یک به اصطلاح عبارتی بحث رو شروع کنم. ما همیشه یه نفرینی داریم که اگر خیلی خلاصه دیگه به جای باریک برسیم میگیم الهی درد بی درمون بگیر. خب درد بی درمون چیه؟ حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم میفرمان ادعاء الدوی ادخال الطعام علی الطعام. عبارت ادخال و طعام علی الطعام خیلی معروفه بین همکارای طب سنتی، یعنی روی همخوری، یعنی هنوز غذایی در معده وجود داره، شما یه غذای دیگه وارد میکنید به همین سادگی. خب این یعنی چی؟ ببینید هضم غذاها متفاوته. مگه ممکنه هضم شیر با هضم میوه با هضم گوشت یکی باشه؟ پس واقعا نباید این غذاها یا کنار هم خورده بشه یا روی هم خورده بشه. من سه تا دسته غذای اصلی رو نام بردم. یه حالتی که خیلی شایعه، من میگم خیلی از مراجعین، خیلی از به اصطلاح بیماران ما، وقتی که ما براشون شرح میدیم یا حالا جزوه‌ای که داریم به شکل آموزش در اختیارشون میذاریم، میگیم این غذاها نباید با هم یا با فاصله کم خورده بشه، وقتی نگاه میکنن تعجب میکنن و میگن ما همیشه داریم این رفتار اشتباه رو انجام میدیم. بالاخره گفتیم معده هضم به اصطلاح آنزیمی که ترشح میکنه برای غذاها متفاوته. شما یه غذای سنگین خوردین، بعد از یه غذای لطیف میخورین. شایع ترینش میوه خوردن بعد از غذاست یا با فاصله کم، که متاسفانه حالا بعضی از میوه ها در کنار غذا یا اگر حتی نیم ساعت قبل از غذا خورده بشه اشکالی نداره. مثلا مثل انار یا آب انار که اصلا در کسانی که دچار حالا تون گرسنه نمیشن، معده های گرم مثلا توصیه هم میکنی، مثلا نارنگی. اما از بعضی از میوه ها یا سکنجبین مثلا با کاهو که با سکنجبین خورده بشه اگر در فاصله کم با غذا باشه، باز گاهی وقتا حتی بر معده های گرم مفیدم هست، اما بر معده های سرد باز ممکنه مضر باشه. حالا اینا رو باید هر کدوم یه جلسه در موردش صحبت کنیم. البته چای کم رنگ دارچینی خب باز خیلی مضر نیست، نه حتی گاهی وقتا منافعی هم داره. اما بعضی از میوه ها مثل هندوانه، مثل هلو، مثل شلیل، مثل خربوزه یا مثل خیار که خب لطیف هستن، اینا اصلا واقعا جایی نداره کنار یا در کنار. پس اولین مسئله ادخال و طعام علی الطعام، غذایی که در معده هست یه غذای دیگه درش باشه. قانون نداره، استثناء نداره، یعنی با فاصله ای که حالا نسبت به غذاها متفاوت. پس غذا تو معده هست، غذای بعدی نباید وارد بشه. این اصل خیلی مهمه.
همچنان همراه شما هستیم در طب ایرانی با موضوع خیلی جذاب چاقی و خوردن. خواهیم دکتر مفصلا راجع به خوردن صحبت کنیم. آیتمی که شنیدیم راجع به درهمخوری و برهمخوری بود. نکته ای در این خصوص دارید؟
این نکته بسیار نکته مهمیه. یعنی خیلی وقتها حالا میبینیم که بیمارانی که برای درمان چاقی مراجعه میکنن از این اپلیکیشن های کالری شما رو اینا
بله، بله.
گوشی هاشون نصب دارن و براشون مهمه که چه چیزی بخورن، ولی براشون مهم نیست که اینو چگونه بخورن. برای همین خیلی وقت ها ممکنه که یا مثلا الان خیلی رژیم های فستینگ باب شده، مثلا فرد 16 ساعت چیزی نمیخوره، توی 8 ساعت همینطور پشت سر هم داره یه چیزی
بله،
استفاده میکنه. یعنی هر نیم ساعت ممکنه که مثلا حالا ممکنه چیزای خوبی هم بخوره ها، چیزای بدی نخوره. حالا بگذاریم بعضی هم ممکنه چیزای نامناسب هم بخورن، ولی حتی ممکنه چیز خوب بخوره. هر نیم ساعت ممکنه دو تا مویز بخوره، سه تا دونه مثلا بادوم بخوره، نیم ساعت بعدی یه دونه میوه بخوره. این رو هم خوریه واقعا معده رو اذیت میکنه. این یا حتی توی یک وعده غذایی، معمولا کسایی که حالا میخوان کاهش وزن داشته باشن خیلی علاقه دارن که سالاد بخورن، بنابراین مثلا کنار غذاشون از سالاد میزان زیادی استفاده میکنن. ما خیلی دوست داریم این سالاده، همطوری که آقای دکتر هم اشاره کردن، این سالاده با یه فاصله از غذای اصلیشون خورده بشه، چون هضم این دو تا مقدار با هم دیگه فرق میکنه.
اصلاً که همیشه همراه غذا خورده میشه.
همیشه همراه. ولی همیشه من برای بیماران خودم میذارم که سالاد یک ساعت قبل از غذا خورده بشه، چون این سالاده خیلی میتونه کمکشون بکنه. تو پرانتز هم بگم چینش این سالاده برای افراد مختلفم باز متفاوت هستش. یه فردی که معده داره که نفخ میکنه، ترش میکنه، کنار این کاهوش اگه بخواد از گوجه و خیار و اینها استفاده بکنه میتونه خیلی اون شرایطش رو بدتر بکنه. یا بعضیا دیگه میخوان خیلی مثلا رعایت بکنن کنار سالادشون از سس استفاده نکنن، میان به کاهویی که سرده روش هم گوجه و خیار سرد اضافه کردن، ماست هم اضافه میکنن، مثلا سسش اونجوری میشه. این میتونه واقعا اذیتشون بکنه. کسایی که مشکلات نفخ و ترش کردن و سوء هضم دارن با خوردن این سالاد اذیت میشن. میگیم سالاد اینا رو چیکار میکنیم؟ میگیم خب اون کاهو خوبه، حالا بیا روش هویج خورد کن بریز، بیا یکم مثلا جعفری خورد کن بریز، میتونی یکم شوید تازه خورد کنی توی این بریزی، بعد چاشنیش رو بیا مثلا از یکم ربع انار استفاده کن، یکم آب نارنج اضافه کن، کمی روغن زیتون بهش اضافه کن. حالا باز اگر بیماری هستش که مثلا مشکلات گوارشی داره که مثلا همین نفخ و ترش کردن و اینا داره، شاید ادویه هایی مثل مثلا کمی آویشن به این اضافه بکنیم. این چینش این سالاد توی افراد مختلف با مشکلات مختلف کاملا متفاوت هستش توی درمان ما، و همونطور که خدمتتون عرض کردم با یه فاصله از غذاشون خورده بشه. بهتره که مثلا یک ساعت از قبل از غذاشون خورده بشه. حالا بودن سبزیجات توی رژیم غذایی، توی وعده غذایی هم خب خیلی برای ما ارزشمند هستش دیگه، چون ما نمیخوایم یه دفعه قند خون افزایش پیدا بکنه، و بودن این سبزیجات توی اون بشقاب غذایی خیلی کمک کننده است. میگیم از سبزیجات پخته اینجا استفاده میکنیم، یعنی مثلا میگیم شما مرغتون رو میپزین، کنارش کمی مثلا بروکلی بریزین، کنارش کمی هویج بریزین، کمی مثلا لوبیا سبز استفاده بکنین، از مثلا کدو میتونین استفاده بکنین، از ساقه های کرفس میتونین استفاده بکنین. بودن این سبزیجات کنار غذا خیلی ارزشمنده. یا مثلا دیدین دیگه خیلی وقتا برنج های ما مثلا سبزیجات بهش اضافه میشه، این خیلی خوبه که مثلا شوید به برنجشون اضافه بشه و در واقع چینش غذاییشون به این صورت تعدیل بشه.
بسیار عالی، متشکرم از شما. یه سوال دیگه هم که پرسیدن این که اصلا چطور بفهمیم بدنمون کمبود آب داره؟
ببینید نیاز بدنهای مختلف به آب متفاوت، توی فصول مختلف هم نیاز ما به آب متفاوته. بنابراین این که ما بخوایم یه فرمول بگیم که همه افراد همیشه انقدر آب استفاده بکنن، خب نیاز توی فصل تابستان بیشتر هستش و توی زمستان کمتر هستش. توی افراد جوان میزان نیاز به آب بیشتر هستش، توی سالمندان کمتر هستش. حالا معمولاً افرادی که سلامت هستن خودشون هر وقت که نیاز به آب دارن خب آب رو می نوشن، ولی توی سالمندان ما یه مقدار این رو ممکنه که اون احساس نیازشون به آب کمتر باشه، که اون رو حالا توصیه میکنیم باز بسته به فصل تنظیم بشه و آب رو دریافت بکنن. بدن ما به آب کاملا نیاز داره، ولی همه آبی هم که ما میخوریم این آبی نیستش که فقط آب داریم میخوریم. مایعاتی که ما داریم مثلا ممکنه که کسی تو رژیم غذاییش مثلا از سوپ ها زیاد استفاده بکنه، از میوه ها داره زیاد استفاده میکنه، چای ممکنه تا یه روز زیاد بنوشه و این چای کم رنگ خودش چای پر رنگ خب نه، چون مدر هستش این موقع آب رو هم اصلا دفع میکنه، ولی مجموع این مایعات هستش که ما در طول روز در واقع بهش نیاز.
خانم دکتر، ما راجع به این صحبت کردیم که چه بهداشت خوردنی باید داشته باشیم، یعنی چه زمانی غذا بخوریم در همخوری و برهمخوری نداشته باشیم، ولی اینکه چه مواد غذایی باید استفاده بکنیم که همین تناسب اندام حفظ بشه، هم یه خورده به کاهش سایز ما کمک بکنه، در این حال باعث سیری ما بشه. شما چه توصیه‌ای و چه مواد غذایی رو اینجا به ما معرفی می‌کنید؟
من یه نکته فقط راجع به اون چگونه خوردن بگم. جاموند، خوب جویدن غذا خیلی کمک میکنه.
بله،
به این که هم آنچه که ما دریافت میکنیم کاملا جذب بدنمون بشه، هم این که در واقع تونتون غذا خوردن یه میزان خیلی بیشتر از اون نیازی که بدن ما داره رو وارد بدن میکنه. و در آرامش غذا خوردن خیلی کمک میکنه. این تجربه رو همه ما داریم که اگر موقعی که هیجان زده هستیم، موقعی که عصبانی هستیم، موقعی که خلاصه شرایط روحیمون، شرایط اون تعادل همیشه گینس، غذا بخوریم زیادتر از حد معمول غذا میخوریم، موقع فیلم دیدن ما بیشتر از همیشه غذا میخوریم، موقع فوتبال دیدن کسایی که علاقه‌مند به فوتبال هستن دست خودشون نیست. توجه آگاهانه به آنچه که ما میخوریم بسیار 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 میتونه کمک بکنه به اینکه ما کنترل بکنیم که چه چیزهایی رو داریم میخوریم، چون میخوایم الان در ادامه بگیم که ما چه چیزهایی رو بخوریم چه چیزهایی رو نخوریم. پس این نیازمند این هستش که من کاملا آگاهانه دریافت بکنم اونچه که دارم دریافت میکنم و بهش توجه داشته باشم که بتونم کنترلش بکنم. خب حالا در مورد اینکه چه چیزهایی رو دریافت بکنیم، ببینیم قاعدتا ما یه سری پرهیزات غذایی رو برای افرادی که میخوان کاهش وزن داشته باشن رو در نظر میگیریم.
بله،
یعنی فردی که میخواد کاهش وزن داشته باشه باید دور یه سری مواد غذایی رو یه خط قرمز بکشه. حالا بله، یه وقتی یه جایی پیش اومد یه کوچولو تست بکنه اشکال نداره، ولی خب ما میدونیم که مثلا خوردن بستنی خیلی چاق میکنه،
بستنی
خوردن شیرینیجات بسیار چاق کننده است. حالا این شیرینی و کنارش مثلا شیرینی چون یه ترکیبی هستش از قند
و روغن
و کربوهیدرات دیگه، مثلا آرد،
درست،
خب یه ترکیب کاملا چاق کننده است. مضافم بر این که خوردن شیرینی علاوه بر این که کالری زیادی رو وارد بدن ما میکنه، دوباره ما زودم گرسنه‌مون میشه. یعنی مثلا فرض بفرمایید من تصمیم بگیرم که میخوام وزنم رو کم بکنم، اینو خیلی میبینه، یه وعده غذایی رو افراد میخوان حذفش بکنم، مثلا میگن ناهار رو حذف میکنیم، بعد ناخودآگاه چون ناهار نخورده به خودش اجازه میده که میان وعده هاش رو بیشتر بکنه و مثلا
وعده بستنی و شیرینی.
آره، مثلا الان من ناهار نخوردم ولی الان اجازه دارم چایم رو با یه دونه مثلا شیرینی بخورم. یا بعضی از مواد غذایی خیلی
من فکر میکنم تا الان اجازه داشتیم پس الان اجازه نداریم.
خیلی به اشتباه بعضی از مواد غذایی اسمشون خیلی خوب در رفته، این بیسکویت های سبوسدار اسمشون خیلی خوب دقیقاً در رفته، یعنی افراد فکر میکنم مثلا ناهار نخورن ولی مثلا سه تا دونه بیسکویت سبوسدار بخورن خیلی کاری برست، در حالی که شما اگه مثلا یه تیک مرغ رو موقع ناهارتون استفاده بکنید سیر کنندگی طولانی تری به بدن شما میده. از طرفی هم مواد غذایی مورد نیاز بدنتون رو، یعنی خیلی وقتها این تونتون گرسنه شدن ما به خاطر انتخاب مواد غذایی نامناسب هستش.
بله،
و اگر که ما یه چیزی که همیشه باید یادمون باشه، بدنی سلامت هرچه یه فردی، همونطور که ما میگیم فردی موفق تر هستش که منظم تر باشه، بدنی سلامت تر هستش که منظم باشه. اون ساعت‌ها رو که برای صبحانه نهار شام گفتیم،
بلد،
این میان وعده ها هم همینقدر باید نظم داشته باشن و هرچه بدنی روی این نظم بیشتر باشه بهتر میتونه کنترل بکنه خوردنشو. یعنی من اگر مثلا صبح ساعت 8 صبحانه خوردم، مثلا اجازه دارم که ساعت مثلا 10:30 11، یعنی تا 10:30 11 من واقعا اجازه ندارم دیگه چیزی بخورم، نهایتا میتونم از آب استفاده بکنم. من ساعت مثلا 10:30 11 میتونم مثلا یه میان وعده تعریف شده برای خودم داشته باشم و دوباره من اجازه ندارم چیزی بخورم تا مثلا ساعت 1 ناهارم رو قراره بخورم. تو این فاصله هی من بخوام، حالا مثلا کسایی که کارمندن اینا خیلی اینجوریان دیگه، هی تو این فاصله چای میخورم با مثلا یکم قند، حالا خیلی میخوان رعایت رژیم غذاییشون بکنم با دوتا کشمش یه دونه خورم. این هی مکرر خوردنه منجر به این میشه که هی این نوسان قند خون، ببینیم ما قند رو دریافت میکنیم، انسولین ترشح میشه، اینو میبره داخل سلول و هی این نوسان قند خونه خودش منجر میشه به این که ما پیغام های مکرر دوباره بعدی رو داشته باشیم، بعدی رو داشته باشیم، در حالی که اگر بتونیم این در واقع رژیم غذاییمون رو رعایت بکنیم و از مواد غذایی قندهای ساده رو پس بهتره تو رژیم غذاییمون خیلی ازشون استفاده نکنیم. برای همین مثلا اگه قرار فرد چای بخوره میگیم که از قندهای میوه‌ای کنارش استفاده بکنه، توت خشک، مویز، انجیر، خرماست، ولی اینا حتما عدد داره، مقدار خیلی زیادی از اینها رو نمیتونه استفاده بکنه. بعضی از افراد فکر میکنن چون من الان دارم مثلا مویز میخورم، خب مویز خوبه دیگه، من میتونم مقدار زیادی مویز بخورم، مثلا تو رژیم غذایی افرادم حتما میذارم که این تعداد شما میتونین مویز بخورین، این تعداد میتونین مغز بادام استفاده بکنین. مغز بادام عالی، یه ماده غذایی هستش که ما خیلی ازش استفاده میکنیم، ولی این حد و اندازه داره. و نکته بعدی که حالا توی صحبت‌های قبلیم هم یه اشاره‌ای بهشون کردم، خیلی خوبه که شما توی هر وعده غذاییتون از سبزیجات پخته توی رژیم غذاییتون داشته باشین. بسیاری از خورش‌های ایرانی همین فرمول رو داره، یعنی مثلا گوشت کنار سبزیجات، گوشت کنار حبوبات. حبوبات هم بسیار ارزشمند هستن، منتها خیلی وقت‌ها افراد به خاطر اینکه ممکنه نفخ بکنن ازش کمتر استفاده بکنن، که اون رو بهشون توصیه می‌کنیم حتما مثلا یک روز کامل سش بکنن، حتی بیشتر آب شما کرر عوض بکنن. خیلی ارزشمند میشه اگر این حبوبات رو روش دستمال نمدار قرار بدن، یه ذره در حد 1 میلیمتر 2 میلیمتر جوانه بزنه و بعد پخته بشه، اون وقت به راحتی هضم میشه. و باز یه سری ادویه ها اضافه کردنشون به حبوبات کمک میکنه که نفخشون گرفته بشه، مثلا کمی زیره سبز اضافه کردن میتونه کمک کننده باشه، کمی گلبرگ، حال بستگی داره به اینکه اون ماده غذایی که میخواد درست بشه با کدومی که از این ادویه ها.
درسته، بسیار متشکرم از شما خانم دکتر. پس ما راجع به باید و نباید ها داریم صحبت میکنیم، تا الان شیرینی جات رو حذف کردیم. اگه موافق باشید بریم چند تا تماس تلفنی بشنویم، برای پاسخ با اونها از حضور شما استفاده میکنیم.
با سلام، ممنونم مبحث بسیار عالیتون. یه سوال داشتم خانم دکتر، میخواستم بپرسم که بعد از زایمان خب یه مقدار خانوما مدل بدنشون عوض میشه، شکم و اینا، خواستم ببینم شما چه توصیه دارین، مثلا حالا فقط اونایی که مثلا یه مقدار شکم دارن، باز میتونین به همون یه دمنوشی مثلا چربی سوز اینا رو میخواستم ببینم شما قبول دارین، مثلا میگن که صبح که پامشین یه مثلا با آب گرم سرکه، یه قاشق سرکه سیب و اینا بخورین، اینا رو شما تو طب سنتی قبول دارین، یا اینکه مثلا بعد از غذاهای چرب میگن مثلا یه چیز ترش بخورین، مثل نارنج، مثل لیمو ترش، یا عرق زیرن هم من شنیدم. دستتون درد نکنه، ممنون از برنامه خوبتون.
از خانم دکتر سوال شما دارم. من شده یک سالم شکم چاله شکمی نداره، اما معده التهاب داره. مثلا میدونم چه نوع غذاهایی باید بخوریم و چه نوع غذاهایی باید نخوریم. با تشکر از برنامه خوبه.
با سلام، لطفاً در رابطه با درمان چاقی بلغمی در طب سنتی توضیح بفرمایید، و آیا راهی برای چاق شدن صورت وجود داره؟ چون در تمام رژیم‌های لاغری معمولاً اولین قسمت از بدن که
خیلی لاغر میشه صورته، یعنی چربی های صورت خیلی زود از بین میره. برای اینکه این اتفاق نیفته طب سنتی چه پیشنهادی داره؟ با تشکر.
خب سوال اول خانمی بودن که چاقوی شکمی بعد از زایمان داشتن، الان گفتن چه دمنوشی رو توصیه میکنید، سرکه سیب و غیره، و اینکه میگن بعد غذای چرب اگه یه چیز ترش بخوری چاق نمیشی، راجع به اینم توضیح میدید.
ببینید واقعیتش اینه که من حالا توی اول عرایزم هم خدمتتون گفتم دمنوش ها که الان خیلی هم بازارشون داغه یا قرص های لاغری میتونن کمی کمک کننده باشن به شرایط بیمار، کمی میتونن در واقع سوخت و ساز بدن رو بالا ببرن، همین. کار بیشتری ما ازشون انتظار نداریم. یعنی اگر کسی به شما گفتش فقط با خوردن دمنوش شما میتونین لاغر بشین، یا به علم اون فرد شک بکنین یا به اون دمنوشی که داره در اختیارتون میذاره شک بکنید که این دمنوش یه چیزی غیر از اون چیزایی که داخلش هست واقعا وجود داره.
اتفاقا گزارش‌های مبنی بر این داشتیم
که مثلا آمفتامینا و اینها
مواد مخدر می‌ریزن برای لاغر.
پس بنابراین ما صرفاً با یک دمنوش نمیتونیم چاقی فرد رو برطرف بکنیم. توی فردی که بعد از زایمان دچار افزایش وزن به مرور این کاهش پیدا میکنه، به شرط اینکه حواسش باشه چه چیزی بخوره. ببینید خیلی وقتها تو دوران شیردهی، حالا دوروبری یا به خاطر لطفی که دارن، همینطور به مادر شیرده چیزای مقوی به اصطلاح میخوام
بله
به خودش بدم برای اینکه بتونه شیر داشته باشه. شما کافیه که مواد غذایی خوب کافی دریافت بکنید، کمی بیشتر از اون چیزی که قبل از داریتون در واقع دریافت میکردیم. فقط مهمه که شما اگر چیزهایی که حالا خدمتون عرض کردم یه چاق کننده های بیهوده مثل همون مواد خیلی شیرین و یا مثلا کربوهیدرات خیلی زیاد تو رژیم غذایی، مثلا فرض کنید یه خانمی که زایمان کرده رو مکرر بهش کاچی میدن یه چیز ترکیبی از آرد و روغن و شکر، خب این خیلی میتونه چاق کننده باشه. مقدار کمش اشکال نداره ولی مکرر خوردنش میتونه اذیتش بکنه.
بعد این نکته که
ورزش میتونه به این مادر خیلی کمک بکنه.
ورزش بعد از خوردن غذای چربی، یه چیزی ترش بخوریم، نارنج بخوریم، زیره بخوریم، آب لیمو بخوریم، این چطوره؟
اون چربیه داره کار خودش رو میکنه. اون چربیه تو بدن ما سوخت و ساز میشه و اگر میزانش یعنی بیش از نیازمون هستش دوباره تو بدن ما ذخیره میشه. گفتیم دیگه این چاقی شکمی
پس این ترشیه قرار نیست چربی رو بشوره ببره.
نه قرار خب
متاسفانه
هضم کمک میکنه ولی به این که اون
دفع بشه نه اینجوری نیست. سال بعد آقای 61 ساله‌ای که فرمودن التهاب معده دارم، چنو مواد غذایی رو توصیه میکنید؟
ببینید این که فرمودن التهاب معده دارن تو اندوسکوپی، یعنی به نظر می فرد باید بیشتر ویزیت بشن، چون این که حالا مثلا تو اندوسکوپیشون وقتی میگه فرد التهاب معده دارم احتمالاً اندوسکوپی شدن. به طور کلی غذاهایی که خیلی محرک هستن، مصرف زیاد ترشیجات، ادویه های تند، اینها تو رژیم غذایشون توصیه نمیشه، و غذاهایی که هضم سختی دارن مثل غذاهایی که حالت خمیری شکل دارن مثل ماکارونی، نودل، پاستا، اینجور چیزا توصیه نمیشه. غذاهای با هضم راحت رو ایشون باید بیشتر استفاده کنن.
برای درمان چاقی بلغمی چه توصیه میکنید و برای چاقی صورت؟
ببینید چاقی ما توی طب ایرانی میگیم چاقی افزایش رطوبت هستش. حالا اینا واقعا چیزایی نیستش که الان، یعنی اصلا باید ببینیم که، چون خیلی وقتها تشخیصایی که بیمارای ما برای خودشون میذارن تشخیصای درستی نیستش.
درست.
یه چیزی که میشه به همه توصیه کردش این هستش که بلغم یکی از بهترین راهکارهای دفعش ورزش کردنه، ولی ورزش هم با همون شرایطی که اول صحبتام خدمتتون
گفتم
ورزش میتونه خیلی کمک کننده باشه، و حذف مواد غذایی که رطوبت زیادی دارن مثلا عدم مصرف زیاد گوجه و خیار و اینها باید سبزیجات رو بیان جایگزین بکنن. مثلا صبحانه به جای اینکه نون و پنیر و گوجه و خیار بعضی از افراد میخورن، کنار اون پنیر و گردوشون مثلا از شوید استفاده بکنن، از نعنا، ریحون، جعفری اینا استفاده بکنن خیلی بهتره.
برای چاقی صورت چه توصیه‌ای دارید؟
چاقی صورت باز یه سری چون اینو بنده خدا مردمی سوالاتو میکنن به خاطر تبلیغاتی که توی بازار هست. اگر که کاهش وزن شما یه کاهش وزن اصولی باشه، یعنی فرد دریافت کافی پروتئین و مواد غذایی لازم بدنش رو داشته باشه، اون اتفاق براش به اون شکل نمیفته، به تناسب فرد دچار کاهش وزن میشه. اینجوری نیستش که بدنش همش چاق باشه، صورتش آب بشه. معمولاً توی رژیم‌های اصولی یه همچون اتفاقی نمیفته و رژیمشون احتمالاً غیر اصولی.
بسیار عالی. ما در مورد اینکه چی مصرف کنیم و چقدر مصرف کنیم صحبت کردیم. همچنان همراه شما هستیم در طب ایرانی. یک دقیقه بیشتر زمان نداریم خانم دکتر برای اینکه جمع‌بندی این قسمت رو در خدمت شما باشیم. میخواستم ازتون بپرسم که توصیه‌ای دارید برای ما که یه وزن ایدئال رو ثابت نگه داریم.
ببینید، حالا در ادامه صحبتهایی که تا الان کردیم، من میخوام یه توصیه